آغاز عملیات آبرسانی به روستاهای مجتمع غرب جاسک. مدیر شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت برای ساخت مرحله نخست خط انتقال آب به مجتمع غرب جاسک 25 میلیارد تومان اختصاص یافته است. امین قسمی افسود با بهره برداری از این طرح آبرسانی، آب مورد نیاز روستاهای منطقه از تصفیه خانه آب جاسک تامین خواهد شد. این طرح شامل 2 ایستگاه پمپاژ و 50 کیلومتر خط انتقال است که میتواند در پایداری شبکه آب این منطقه نقش مؤثری داشته باشد. مجتمع غرب جاسک شامل 41 روستا با جمعیتی بیش از 20 هزار نفر است. به گفته مدیر شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، خط انتقال آب به مجتمع غرب جاسک 70 لیتر بر ثانیه خواهد بود. مقرر شد 3 کیلومتر لوله 125 میلیمتر با هدف اصلاح خط انتقال آب از خط انتقال آب 250 میلیمتر در غرب جاسک تا روستاهای نگربالا و نگر پایین اجرا شود.
این یک دعوت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناظره 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران خیلی خوش آمدید.
با پخش زنده و تصویری 3 مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میزبانتان هستیم با رادیو انتخابات.
مردم عزیز ایران، مشکلات شما ریشه اقتصادی دارد و با حرف درمانی و با سخنرانی به نتیجه نمیرسه.
اگر ما میخواهیم برخی از کارها رو دنبال کنیم، باید مواظب باشیم این فرهنگ سیاسی اصلاح بشود.
بایستی با قوت در مذاکرات حاضر بشیم در جهت اینکه برجام رو زنده بکنیم.
این نیاز هست که ما مجدداً یک بازطراحی جدید بکنیم اصلا برای دولت.
ما در حوزه فرهنگ و اجتماع 4 خط تلاش رو دنبال میکنیم که یکیش تعلیم و تربیته.
من مخالف انحصار در اقتصاد هستم، همینطور در سیاست و همینطور در فرهنگ و رسانه.
اصلا ظرفیت ها باید بر اساس عدالت توزیع بشه. ظرفیت های اقتصادی در کشور باید بر اساس عدالت توزیع بشه.
شنبه 22 خرداد ساعت 17 موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انتخابات روایتگر ایران یک صدا. حضور پرشور، انتخاب درست.
بهار آمیخت با شورین شکوفا، بهار آمیخت با شورین شکوفا، وطن گل کرد در آهنگ فردا، وطن گل کرد در آهنگ فردا. تمام چشمه ها آینه بستند، بسان رودها از شوق دریا، بسان رودها از شوق دریا.
درود بر شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد، امیدواریم که هر جا هستید زندگی به کامتون باشه. خب چالش رو تقدیم میکنیم به مدت 43 دقیقه.
چالش.
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه چالش از رادیو اقتصاد. امیدوارم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امروز در برنامه چالش می‌خوایم در خصوص دولت 13 و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن صحبت بکنیم. مهمان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستن و همینطور رو خط تلفنی هم مهمانانی رو خواهیم داشت که به موقع خدمتتون معرفی خواهم کرد. شما دوستان شنونده هم اگه نقطه نظری داشتید، سوالی داشتید، پیشنهادی داشتید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30,000-3637 بهمون پیامک بزنید و با ما در ارتباط باشید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شما عزیزان هست. خب، همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوعی که امروز می‌خوایم در برنامه چالش در موردش صحبت بکنیم دولت 13 و سیاست‌گذاری در حوزه مسکن هست. آقای حمیدرضا سهرابی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور همراهمون هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدیم. من
به نام خدا، منم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار خانم و همکاران و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب آقای سهرابی، از نگاه کارشناسی الان وضعیت حال حاضر کشور رو تو حوزه مسکن چطور می‌بینید؟
خب همونطور که استحضار دارین، ما یه کشور صانع خیز هستیم. همه ساله بلایای طبیعی و حوادث طبیعی اتفاق میفته متاسفانه، و این آمادگی رو ما همیشه باید داشته باشیم که واحدهای روستاییمون که آسیب پذیر هستن متاسفانه دچار خسارات جانی و مالی میشن، و از زلزله بم به خصوص که میزان زیادی خسارت وارد شد و تعداد زیادی از هموطنان از جونشون از دست دادن، تعداد زیادی واحدها تخریب شد، دولت و اون موقع هم که دولت هشتم بود بر این شد که به صورت ویژه یه اقدام ویژه انجام بدن و برای مقاومسازی واحدهای روستایی یه فکر عاجل کنن. تا قبل از اون ما از سال 74 تا سال 84 مجموعاً
یعنی یکی از معضلات حوزه مسکن در روستاها مقاوم سازی بود.
بله، دقیقاً.
یعنی که
دقیقاً.
باید مقاوم سازی انجام
بله، شد. بله. که ما خب در قالب برنامه های دوم و سوم سال 74 تا 84 مجموعاً کمتر از 200,000 واحد مسکونی مصوب شد، ابلاغ شد و حدود 180,000 واحدش محقق شد در طول 10 سال. از سال 84، البته سال 83
در مقاومت‌سازی می‌کنیم.
بله، سال 83
مسکن چی؟
ببینید، همین عنوانش مقاوم ساختن واحدهای روستایی بود، در حالی که چیز اصلیش تخریب و نوسازی واحدهای فرسوده بود. روی کرد تخریب و نوسازی واحدهای فرسوده و یا اگر زمین خالی هست مقاوم ساختن واحد.
بله، پس تخریب
ساختن به صورت مقاوم،
تخریب و ساخت بافت فرسوده هم داشتین در
بله،
روستا.
بله.
این و... آمار بعدم بدین که چقدر
من
ساخته شده.
بله. سال 83 بود که در قالب طرح جامع مسکن روستایی اواخر دولت هشتم این برنامه تدوین شد و در واقع در ابتدای سال 84 ابلاغ شد، و همون مقطع دولت نهم و دهم هم این طرح رو خیلی خوب حمایت کردن، ادامه پیدا کرد. در اون مقطع زمانی ما حدود 7% واحدهای روستاییمون مقاوم بودن. از سال 84 سال 200,000 واحد مسکونی با تسهیلات ارزان قیمت 5% کارمزد ابلاغ شد به بانک‌های عامل. نظارت
مورد مسکن کارو انجام داده.
بله، با نظارت و مدیریت
دولتی بوده.
یه مصوبه دولتی بود.
بله.
ابلاغ شد بانک‌های مرکزی از منابع داخلی خودشون.
بله.
این کارمزد این تسهیلات رو متقاضی 5% پرداخت میکرد و کماکان البته همین ادامه داره
برای ساخت هم بافته فرسوده،
برای ساخت باید فرسوده و احیانا مسکن جوانان که میخوان، حالا باز در ادامه توضیح میدم خدمت شما.
بله.
ما با تفاوت اون 5% تا سود مصوب شورای پول اعتبار رو دولت در واقع پرداخت کرد به بانک ها.
خب چقدر چه تعداد ساخته شد
در از سال 84 تا حالا؟ حدود نزدیک 2,100,000 واحد در واقع ابلاغ شد و نزدیک به 2,000,000 واحد قرارداد منعقد شده
در روستاهای سراسر کشور،
در روستاها و شهرهای زیر 25,000
شهرها هم بوده.
شهرهای زیر 25,000
روستاها و شهرهای
شهرهای زیر 25,000 نفر یا روستاهایی بودن که در واقع خانوارهاشون افزایش پیدا کرده تبدیل به شهرشون، یا از تجمیع چندین روستا.
خب قبل از اینکه این تعداد ساخت در واقع اقدام بکنید، نیاز این مناطق رو هم، یعنی به من میگید که 2,000,000 ما ساختیم.
بله.
ولی نیاز این در واقع مناطقی که توش کار کردیم مثلا 4,000,000 بوده.
بله.
آمارشو میگیم بهم.
ببینید، اون سال حدود 4,500,000 واحد داشتیم که قرار بود در طی برنامه 10 ساله 2,000,000 واحد از اینا مقاوم سازی بشه.
مقاوم سازی من نمیگم،
یعنی مقاوم ساخته. ساخته بشه، تسهیلات باشه در قالب یه سیاست تشویقی و با برنامه اجرایی نظارت بشه با تسهیلات،
یعنی تقریبا نصف نیاز،
تقریبا نصف نیاز که حالا این نصیب فراز داشت در طول سال، یه سالهای 300 هزار واحد 400 هزار واحد هم داشتیم، یه سالهایی هم مصوبه نداشتیم. سال 92 که در واقع تغییر،
پس در واقع در مناطق روستاییمون هم با کمبود مسکن مواجه هستیم، درسته؟
الان در حال حاضر بر اساس سرشماری سال 95 ما 5,370,000 واحد داشتیم و 6,050,000 خانوار، یه چیزی در حدود 650,000 در واقع کمبود مسکن. این معنیش این نیست که ما در واقع کارتون خواب داریم یا بدون مسکن توی چادر بشینن، اینها در واقع توی خانوار گسترده زندگی میکنن، یعنی مثلا یه پدری خانواده با دو تا سه تا از پسراشون هر کدوم توی یه اتاق با یه در واقع چیز صمیمی دارن زندگی میکنن،
شکل زندگی و سبک زندگیشون
و معیشتشون به این ترتیب بوده. خب یه موقع فرهنگ اینم جواب میداده، الان به تدریج تقریبا این فرهنگ داره، حالا باید بگیم متاسفانه چون این چیز همیاری بین روستاییان برای معیشتشون میتونست خیلی راندمانو ببره بالا.
پس در واقع سال 95 که آمار گیری انجام شده 650,000 کمبود مسکن داشتید،
کمبود مسکن به این
650,000 واحد کمبود مسکن داشتید. اگر الان حساب بکنیم که هر سالم چقدر اضافه شده باشه، الان
خب نرخ رشد ما حساب کردیم تو محاسبات و قرار شد در واقع در طول برنامه ششم توی این 5 سال هم 1,000,000 واحد دیگه اضافه بشه و در برنامه هفتم هم ادامه پیدا کنه.
خب برنامه ششم انجام شد،
طبق طرح جامعه مسکن تا سال 1405 این طرح ادامه پیدا میکنه و به حدود 70% مقاومت در واحدهای روستایی میرسیم که هم این 650,000 واحد خلایی که داریم از سال 95 در واقع مرتفع بشه و هم اینه که به 70% واحدهای روستاییمون به مقاومت برسن. من باز یه اعدادی رو عرض بکنم، با توجه به اینی که حدود 1,850,000 به در سال 84 با این تسهیلات طرح ویژه کار شد، به موازات در حوادث طبیعی که اتفاق افتاد تقریبا نزدیک 530,000 واحد هم در روستاها واحدها تخریب شده بود در قالب بازسازی مناطق آسیب دیده اضافه شد به این، و با اون 74 تا 84 که عرض کردم حدود 180,000 واحد و بخش خصوصی الان تقریبا 2,500,000 واحد از این 5,370,000 واحد موجود کشور ما مقاوم هستند، یعنی چارچوب فنی داشتن، مقررات ملی ساختمان رو رعایت کردن، با نظارت بنیاد ساخت
بر اساس استاندارد
حدود نزدیک 50%، ولی ما با 50% باقی مانده تا افق 1405 برنامه بر این هست که بتونیم حدود 20% دیگه هم به اینها اضافه کنیم.
بله، افزایش قیمت ها در روستاها چطور بوده؟ چون از همون کلان شهری که 300% اضافه
بله بله از همون ابتدا مسبب شد که سالیان به نسبت تورم سقف تسهیلات اضافه بشه که اون موقع متوسط تورم حدود 15% بود. هر سال تسهیلات به تصویب دولت میرسه و بنا به اون افزایش سقفی که وجود داره افزایش تسهیلات سقف تسهیلات.
اون چه ربطی به افزایش قیمت داره؟ ارتباطش چیه؟
خب ببینید، مثلا ما سالی که شروع کردیم 5,000,000 تومان تسهیلاتمون بود.
خب
الان در حال حاضر ما تسهیلات 50,000,000 تومانی داریم.
خب این در شهرها هم اضافه شده دیگه، ولی خب مانع افزایش قیمت نشده در روستا شکل دیگه.
خب این نه، اون بحث دیگه است.
افزایش قیمت،
افزایش قیمت ها ببینید توی در روستا زمین که قیمت آنچنان به جز روستاهایی که نزدیک به حریم شهرها هستن، نزدیک به شهر کلان شهرها هستن و یا حالت یلاقی دارن، وگرنه زمین ارزش خیلی زیادی نداره، فقط اون هزینه ساخته. خب به نسبت هزینه ساخت افزایش پیدا میکنه، دولت هم سقف تسهیلات رو افزایش داده تا حالا، کما اینه که مثلا از یه در واقع سال دو سال قبل از 25,000,000 تومان 40,000,000 تومان افزایش پیدا کرد، سال 99 40,000,000 تومان بشد 50,000,000 تومان، الان هم پیشنهاد دادیم برای افزایش تسهیلات در کارگروه اقتصادی دولت هم خوشبختانه به تصویب رسیده.
کار این دولت که تموم بشه، حالا بحث سیاست ها رو در ادامه صحبت میکنیم که چه اتفاقاتی در این حداقل 10 سال گذشته افتاده و چه تأثیراتی داشته در بازار مسکن، اما فکر میکنیم دولت جدید که بیاد سر کار چه چیزهایی رو در با حوزه مسکن باید اولویت قرار بده، چه راهکارهایی رو باید مد نظر داشته باشه تا بتونه معضلاتی که به هر حال در بازار مسکن وجود داره، در روستاها کمتر هست اما در شهرها خیلی بیشتره، از جمله افزایش قیمت، انباشت تقاضا هست، کمبود مسکن، حالا روستاها به دلیلی که شما توضیح دادیم یه مقداری با شدت کمتری هست ولی به هر حال وجود داره، چه باید به نظر شما بکنه برای اینکه بتونه یه تعادل ایجاد بکنه در بازار مسکن و این همه تنش رو از این بازار حذف بکنه.
مسکن از جنس حمایتیه، یعنی باید ترویجی باشه، تشویقی باشه، مردم هدایت بشن به این سمت که بیان و واحدهاش رو، واحد فرسودهشون رو در واقع تخریب کنن، واحد جدید مقاوم بسازن. ولی
مقاومت زیاده خب. برای این کار آقای
ببینید سالهایی که ما تسهیلات، سقف تسهیلات مناسبه، مردم تشویق میشن و خوب میان پای کار، ولی مثلا از شاید 4-5 ماه اخیر که تورم متاسفانه بیشتر حادث شده، با سقف 5 میلیون تومان متاسفانه دیگه رغبتی برای اینی که بیان تسهیلات بگیرن و کار بکنن نیست. امیدواریم با این افزایش سقف تسهیلاتی که ان شاء الله اتفاق بیفته یه مقداری اهرم تشویق بشه.
یعنی فکر می‌کنی یکی از ابزارهایی که دولت میتونه از دولت جدید میتونه ازش استفاده بکنه برای اینکه سامانده بهتری بکنه افزایش سقف تسهیلات مسکن است؟
همینطوره در بخش مسکن
قیمتو بالا رفته، چقدر میتونه افزایش بده که ما انتظار داشته
این دیگه به مقتضیات در واقع شرایط اقتصادی کشور و
مثلا شما در همون روستا فکر میکنید اگه سقف چقدر باشه میتونه کمک کننده باشه؟
آخه در روستا یه ذره شرایط فرق میکنه. مسکنی که در روستا ساخته میشه بر اساس نیاز روستایی هست، در واقع انتفاعی نمیشه بهش نگاه کرد. در روستا بالاخره اون آورده متقاضی هر مقداری که هست تقریبا حدود 50-60% نیاز به مسکنش هم وام تسویب میشه و این وقتی که ساخته میشه همون واحدی که در واقع هزینه شده اگر بخوان برای فروش بذارن در اکثر نقاط کشور به خصوص هر چقدر دور افتاده ترن متاسفانه به همون قیمت هم ازشون کسی نمیخره، ولی خب چون نیاز خودشونه. منتها این عامل میشه به تثبیت جمعیت در روستاها، یعنی از این نگاه اگر به عنوان حالا یه کارشناس اگه ببینیم در روستا اگر تثبیت جمعیت بشه، مردم خونه امن داشته باشن، بهداشتی باشه، رفاهیاتشون باشه، در کنار تولیدشون میتونه تثبیت جمعیت بشه، کما اینه که همین طرح ویژه احساسی باعث یه سری در واقع مهاجرت معکوس به سمت روستاها شده. سیاست تشویقی
این پیشنهادی که داشتی میتونه اثر مقطعی و کوتاه مدت داشته باشه،
در دراز مدت هم میتونه داشته باشه. ببینید ما اگر جمعیت روستایی رو در روستاهایی که هستن بحث معیشت و اشتغالشون، توسعه کشاورزیشون، توسعه دامپروریشون رو دولت بتونه سیاست گذاری کنه، بخش مسکنش هم مسکن حمایتی رو ادامه بده. ببینید مثلا به فرض بخش کشاورزی رو تقویت کنن، اگه تسهیلاتی داره، اگر مکانیزه میخواد بشه، اگر آموزش میخواد، ترویج میخواد، بخش دامپروریشون یه سری تسهیلاتی میخوان برای اینکه دام جدید بگیرن، علوفه بگیرن، اینها اگر باشه صنایع دستی رو تشویق کنن یا بومگردی.
یعنی فهمیدی که در روستا حل معضل
اشتغال
به مسکن
بله.
در ارتباط تنگاتنگ با سایر حوزه ها هست، به تنهایی خودش نمیتونه حلش.
حداقل اینو یقینا میشه پذیرفت که وقتی که جمعیت تثبیت میشه در روستا دیگه بحث حاشیه نشینی در شهرها اضافه نمیشه. ما در حاشیه شهرها که متاسفانه یه معضل خیلی بزرگ هست که همه دولت‌ها درگیرش هستن و قطعاً یکی از سیاست‌هایی که دولت جدید هم بخواد اعمال بکنه همین بحث حاشیه نشینی‌ها، بافت‌های فرسوده، بافت‌های ناکارآمد هست، همینه که ما جمعیت رو در روستاها بتونیم تثبیت کنیم بخشی در واقع توسعه پیدا نمی‌کنه.
خب این نگاه سطحی نیست به موضوع آقای سهرابی. ببینین اصلا سبک زندگی حتی در روستاها هم تغییر کرده دیگه. جوانها و نسلهای جدید در روستاها مشابه پدر مادرهای نسلهای قدیمیشون نه میخوان که زندگی بکنن و نه اصلا تمایلی دارن به
خب
این کار که مثلا کشاورزی دامپروری
بکنن،
دنبال شغلهای جدید میگردن.
خب بخشی اینجوری ولی اگر من روستایی اگر بدونم که شغلم خیلی الان درآمدی نداره، از اون ورم مجبورم توی یه خونه گلی در واقع نمور مرطوب غیر مقاوم دارم زندگی میکنم و واقعیتش متاسفانه این خونه های گلی و اینا یه جورای مترادف با فقر داره دیده میشه. مثلا یه دانشجوی که در شهر داره زندگی میکنه اگر خونه شون خونه مناسبی نباشه اصلا روش نمیشه که بیاد مثلا دوستاشو برداره ببره اونجا، حالا رفت آمد داشته باشه اینا. ولی وقتی که من روستایی یه خونه مقاوم داشته باشم، معیشتم برام فراهم بشه، بتونم دامپروریمو توسعه بدم، کشاورزیمو توسعه بدم، مطمئن باشید بخش زیادی از جمعیت همونجا تثبیت میشه و حتی زمینه ساز میشه. وقتی که طرح هادی روستا اجرا میشه، وقتی که یه محیط شاداب بهداشتی ایمن فراهم میشه، حتی در واقع میتونه زمینه ساز مهاجرت معکوس باشه.
بله آقای سهرابی، پس فهمیدین که سیاست هایی که دولت در رابطه با روستاها برای رفع مشکل مسکن اعمال کرده ما مقاوم سازی و همینطور تخریب و ساخت بافتای فرسوده هست، همین دوتا سیاست بوده
و یک رویکرد جدید که در این دولت وجود داشت و خیلی هم حالا باید تشکر کرد، توجه به مسکن افشار کم درآمد بود.
در روستاها
چیکار
کردن براشون؟
ما برای یک کمک قابل توجهی سازمان برنامه بودجه برای تکمیل واحدهای نیمه کاری که صف تسهیلات گرفته بودن ولی کم بود براشون کمک کردن. به حساب صد ما تونستیم نزدیک به 100,000 واحد رو در دستور کار قرار بدیم. اونهایی که مونده بودن سالها، 3 سال، 4 سال، 5 سال نیمه کار مونده بودن، به حساب صد که کمک کردن، در واقع ما تونستیم دستمون باز بشه، اینا تکمیل بشه. یه سری تفاهم‌نامه‌های چند جانبه تنظیم شد که شاید مشخص ترین بارسترینش حدود 115,000 واحد، 115,940 واحد، 116,000 واحد با سازمان برنامه بودجه تفاهم شد برای ساخت مسکن محرومان در روستاها که یه بلعوض قابل توجه دولت تخصیص داد که کل برنامه حدود 3200 میلیارد تومان بود.
تو چه محله این تر؟ چون فکر نمیکنم خیلی ازش گذشته باشه.
الان تقریبا نزدیکه به کمتر از 2 ساله که استارت خورده. یعنی تفاهم نامه اول اسفند 97 شکل گرفت. اولین تخصیص وام و بلاعوض از تقریبا تیر ماه 98 اتفاق افتاد. تقریبا الان نزدیکه به 2 ساله. این 115,000 واحد شروع شده. حدود 60,000 واحد از اینا خوشبختانه به بهره برداری رسیده. ضعیف‌ترین قشر روستایی و کم برخوردارترین نقاطی که تا حالا ما موفق نشده بودیم با سیاست‌های تشویقی اینا رو پای کار بیاریم، خوشبختانه.
و شما کاملا رضایت دارید از سیاست‌های اعمال شده و نقطه ضعفی هم براش نمی‌بینید.
من ببینید اصلا ما اولا یه نهاد عمومی غیر دولتی وابسته به در واقع انقلاب هستیم. ولی انصافا همه دولت‌ها از دولت هشتم که این رو تصویب کردن، دولت نهم و دهم که خیلی حمایت کردن،
بله.
در کنار مسکن مهر اینجا رو در واقع حمایت کردن، دولت 11 و 12 هم در سقف تسهیلات، در مصاحب کردن تسهیلات و هم در مسکن اقشار کم درآمد خیلی همراهی.
متشکرم. آقای علیرضا پاکفطرت عضو کمیسیون عمران مجلس همراهمون هستن رو خط تلفنی. آقای پاکفطرت سلام بر
شما. سلام، در خدمت شما هستم.
آقای پاکفطرت، با آقای سهرابی که مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور هستن، حالا با توجه به حوزه فعالیتشون در روستاها و اشرافی که به این بخش دارن، در خصوص وضعیت مسکن در روستاها صحبت کردیم و سیاست‌هایی که به حال دولت‌ها اعمال کردن حداقل در 10 سال اخیر در حوزه مسکن و حال برخلاف ساخت و تولیدش و چیزایی هم گفتم و انتهای صحبتش هم شنیدید دیگه، کاملا رضایت داشتن از سیاست‌های اعمالی در روستاها حداقل. حالا شهر رو هم با شما صحبت بکنیم، یا اگر نکته‌ای دارید در خصوص موضوع با آقای سهرابی در این باره اول بفرمایید، اگر نه که بریم روی عرضیبی سیاست گذاری های دولت و حوزه مسکن در سراسر کشور.
خدمت شما که عرض کنم، مسکن در 10 سال گذشته در روستاها خب نسبتا خوب بوده در بحث مقاوم سازی و
اشاره کردم، فراغون صحبت کردن،
اما کافی نیست متاسفانه. هر دقیقه زلزله 5.5 ریشتری 6 ریشتری که میاد، آبروی ما تو دنیا میره و بیشتر هم تو روستاها فعلا خرابی داریم. باید سرعت بدیم بهسازی، مقاوم سازی مسکن روستایی، و دولت هم باید وام بیشتری رو با بهره کمتر در اختیار این روستایی ها قرار بده که اگر مسکن های خوب ساخته بشه، شاید جلو مهاجرت هم به شهرها گرفته خواهد شد.
آقای پایفتت، بیایم یه ارزیابی شما رو بشنویم راجع به سیاست‌گذاری های دولتی در حوزه مسکن. خب خیلی طرح‌های مختلفی حداقل در 10-15 سال گذشته مطرح شده، از جمله مسکن مهر و اجرای طرح ملی و حالا هم که خود مجلس جهش تولید مسکن رو مطرح کرده و مواردی از این دست. اول به اون بگید که کدوم از این سیاست ها رو فکر میکنید که سیاست درستی بوده یا غلط بوده، تأثیراتش رو بر بازار مسکن و وضعیتی که فعلا در حال حاضر وجود داره بررسی کنیم. به اتفاق شما بفهم.
بله، ببینید تمام این طرحی که گفتید، از مسکن مهر بگیرید تا مسکن ملی که خیلی مردم نچشیدن اون رو، به نظرم تأثیرش متوسط بوده، نقطه ضعف هایی داشته، نقطه قوت هایی داشته. به اوج مسکن سازی در مسکن مهر بود که به نظرم بیشتر دنبال کمیت بودیم تا کیفیت، خیلی دنبال مکانیابی نبودیم که یک جایی بسازیم که این مسکنه بخواد 100 سال بمونه یا مسکنی بسازیم که بخواد 100 سال بمونه. مسکن مهر مزیت‌هایی داشت، اما یک تصویر تسکین موقت بود به نظر من و این مسکنهایی که ساخته شد عمری بیشتر از 20 سال تا 30 سال نخواهد داشت. بنابراین ضعفی که مسکن مهر داشت این بود و مسکن ملی هم که بیشتر در حد شعار ماند و خیلی اتفاقی نیفتاد. اما طرح جهش تولید مسکن که امروز در مجلس تصویب شد که قرار 1 میلیون واحد مسکن
امروز تصویب شد؟
نه امروز
گفتین امروز ترجیب کردن
نه یک ماه پیش بود امروز من منظور من امسال بود
متوجه
شد 1 میلیون واحد در سال خب
مکلف
این لازمه و حداقل نیاز مملکت هست خصوصا در شهرها که بایستی ساخته بشود و توسط بخش خصوصی هم اینها ساخته میشه. فقط دولت قرار هست که زمین رو تسهیل کنه که سریع‌تر در اختیار اینها قرار بگیره و ارزان قیمت باشد و مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی که امیدوارم عملیاتی بشه. اما من
چقدر قابل تحقق میدونید این طرح رو؟
50% این رو اگر تلاش بکنیم من محقق میدونم. یعنی ما فکر نمی کنم بتونیم سالی 1 میلیون رو بسازیم با اوضاع احوال اقتصادی فعلی که در کشور وجود داره، مگر اینکه رونق اقتصادی انجام بشه، بانک ها توی میدان بیان، تسهیلات خوبی رو بدن. اما امیدوارم که بتونیم به جای 1 میلیون حداقل 500 تا 600 واحد مسکونی رو در سال محقق بکنیم.
آقای پایفتر، من از آقای سهرابی خواهش میکنم هر جا که نقطه نظری داشتن حتما ورود بکنن. من اینا رو از شما نمیپرسم به خاطر اینکه فرمودین همون ابتدا که در این مورد صحبت نمی‌کنیم، ولی هر وقت نظری داشتین خواهش میکنم بفرمایید. آقای پایفتر، ببینین ما معمولا سیاست‌ها و تصمیماتی که دولت‌ها در زمان بحرانی که در حوزه مسکن در بازار مسکن به وجود میاد میگیرن، معمولا تصمیمات مسکنی هست. یعنی همون موقع خیلی بیان مثلا روش تمرکز بکنن و یه تصمیماتی بگیرن که همون موقع یه مقدار التهاب رو کم بکنن. واقعا سوالی که مطرح میشه بعد از این همه سال اینه که چالش های تصمیم گیری و برنامه ریزی های درست تو بازار مسکن چیه؟ اکثر دولت ها ناتوان بودن در مدیریتون.
ببینید مسکن شاید توی 20 سال گذشته یه مقداری مشکل به هم زد، وگرنه قبلش خوب بود. خب اینم دلیلش یه مقداری تاثیرات
20 سالم یه عمری دیگه بود. ما از موقع چشم
بگردیم همجوری بود، مشکلاتش بیشتر شد. دلیلش خب بحث اقتصادی و معیشت مردم و خالی شدن سفره‌های مردم. امروز شما خودتون میدونید 50% هزینه یک خانوار شده مسکن. خب این مبلغ قابل توجهیه. روز به روز تورم بالاتر میره، نقدینگی بیشتر میشه، خب این مشکلات هم به وجود میاد و فشارش هم روی بخش مسکن میاد. ولی خب دولت ها هم به نظر من یه مقداری سهل‌انگاری کردن در بحث تسهیلگری در بخش مسکن، یه مقدارم خصاصت به خرج دادن در واگذاری زمین هایی که دارن، زمین های دولتی. حالا در طرح جهش تولید مسکن همه اینها دیده شده و اگر هم دولت بخواد کاهلی بکنه و تنبلی بکنه، حتی برای اون کسانی که این کار میکنن تنبیه هم در نظر گرفته.
نمیدونم، از نظر من به عنوان شنونده شاید خیلی منطقی نباشه. من میگم که حتما در این تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها باید یه چالش های مهمی وجود داشته باشه و قابل توجهی وجود داشته باشه که همه به این درد مبتلا هستن. من دنبال این چالشه هستم، دنبال این عامله هستم که بفهمم که چرا این دولت ها نمیتونن بازار مسکن رو در طی این سال ها مدیریت بکنن، چرا نمیتونن تصمیم گیری، یعنی برنامه ریزی بلند مدت دیگه بالاخره چیزی که همه در دنیا دارن انجام میدن. من سوالم اینه چرا نداره. چرا این موضوع رو میخوام شما برامون بگید به نظر شما به عنوان نماینده مجلس.
متاسفانه دولت هایی که سر کار میان شعارهایی که اول میدن چون تضمینی برای شعارهاشون نیست و کسی هم نیست بعدن ازشون بخواد، میان بعد نمیکنن. خب الان من کاری به این دولت های روحانی الان
نه
ندارم.
کلی داریم عرض میکنم. بله.
میان شعار میدن بعد انجام نمیدن، کسی هم ازشون نمیخواد، مردم هم متاسفانه به دلیل مشکلات و مشغله هایی که دارن یادشون میره، دوباره یه گروه دیگه میان همون شعارها رو میده. و یه مشکل دیگه که الان چالشی که وجود داره، ببینید مسکن اگر بخواد دولت کمک کنه در ساختش، در زمین، در مساله، بایستی سوبسید بده. حداقل به قشر آسیب پذیرش باید سوبسید بده، نداره پول بخواد بده. چرا؟ چون هر روز بدنه خودشو بزرگتر کرده. امروز ما هر چی بودجه داریم 90% شده جاری. خب کدوم کشور هست که 90% بودجهش جاری باشه، 10% عمرانی باشه؟ تازه اون 10% هم محقق نمیشه. دولت به نظر من دولتی موفقه که بیاد همینجوری که فرمودید بلند مدت کار بکنه، مقطعی نباشه.
خب چرا نمیان؟ ببینید الان شما میفرمایید شعار میدن، خب شعار میدن بعد میان وارد